برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی را تقدیمتان میکنیم. این اثر را خانم مریم جهانشاهی قاجار تنظیم کرده و گوینده آن خانم فاطمه رکنی است. در ابتدا بشنوید آنچه در این رمان گذشته است. این رمان سرگذشت دو زن افغان مریم و لیلا را در میان جنگ و ویرانی افغانستان روایت می کند. مریم پس از مرگ مادرش ناخواسته با رشید ازدواج کرده و قربانی خشونت و تحقیر او می شود. در سوی دیگر لیلا با از دست دادن خانواده‌اش در جنگ مجبور می شود با رشید و مریم زندگی کند و پس از شنیدن خبر مرگ طارق با رشید ازدواج نماید. زندگی مشترک لیلا و رشید پر از خشونت و رنج است، اما تولد دخترش عزیزه پیوندی عاطفی میان او و مریم ایجاد می کند. مریم با محبت به عزیزه دوباره طعم انسانیت و آرامش را می چشد. مریم و لیلا که به یکدیگر دلگرم شده بودند تصمیم گرفتند از خانه رشید بگریزند، اما هنگام فرار مردی که به او اعتماد کرده بودند آنها را به یک عسکر معرفی کرد و راه گریزشان بسته شد. لیلا و مریم را دوباره به خانه بازگرداندند. رشید پس از اعمال خشونتی شدید آن دو را دو روز در خانه زندانی کرد و سپس با تهدید گفت اگر بار دیگر دست به چنین کاری بزنند جانشان را خواهد گرفت. دو سال و نیم بعد از این ماجرا در سال 1996 طالبان با شکست دادن مجاهدین قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. در همان روزگار لیلا پسری به دنیا آورد که نامش را زلمی گذاشتند. رشید برخلاف رفتارش با دخترش عزیزه با زلمی مهربان بود و توجه بیشتری به او نشان میداد. در آن سالها خشکسالی‌های پی در پی زندگیشان را مانند بسیاری از مردم دیگر با فقر و تنگ دستی کشاند. به ویژه آن که دکان رشید در آتش سوزی سوخت و او بیکار شد و دیگر کسی به او کار نمی داد. روزی رشید و مریم بعد از سالها به خانه جلیل پدر مریم رفتند، اما با آنها گفته شد که جلیل سالها پیش از دنیا رفته است. فشار فقر آنچنان شدید بود که رشید عزیزه را به یتیم خانه سپرد و پس از مدتی در هتلی مشغول به کار شد. و حالا ادامه داستان.
صدای زلمای بود که به گوش می رسید.
آهای، با تو هم، بزن به چاک.
مریم گفت، هیس، سر کی داد می زنی؟ زلمای با انگشت به سمتی اشاره کرد و گفت،
اونجا، اون مرد.
لیلا به سمتی که زلمای با انگشت نشان داده بود، نگاه کرد. یک مرد جلوی خانه به در تکیه داده بود. وقتی آنها را دید، لنگ لنگان به سمتشان آمد. لیلا خشکش زد. زانوهایش سست شد. مچ دست مریم را محکم گرفت تا نقش زمین نشود. ترسید مژه بزند. مبادا سرابی باشد، وهمی باشد یا خوابی که با هر حرکتی محو شود. مثل یک تکه چوب خشک به تاریخ که ایستاده بود زل زد. و وقتی تردید او را دید به خودش جرأت داد. مرغ را کنار زد و قدمی به سویش برداشت. و باز قدمی دیگر، بعد به سمتش دوید. طارق روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد. پای سالمش را از زانو خم کرد و دستش را روی زانو گذاشت. برای لیلا از آنچه بر سرش آمده بود می گفت. لیلا محو تماشایش بود. کلاه بافتنی به سر داشت و گرم کن پشمی سیاهی را تا کمر روی شلوار خاکی رنگش کشیده بود. کلمات و رفتارش تغییر کرده و مردانه شده بود. صورتش لاغر و آفتاب سوخته شده بود و ریش بلندی که داشت صورتش را لاغرتر از آنچه بود نشان می داد. با وجود این دستهایش همچنان قوی بود. مشخص بود دستهایش دستهای یک کارگر است. لیلا از دندانهای زرد، دندان پیشین شکستش، از قیافه پژمرده و لب باد کرده از کتک دیشبش شرمنده بود و آرزو می کرد ای کاش دست کم فرصت این را داشت که صورتش را بشوید. طارق برای لیلا تعریف می کرد که چطور به اردوگاه پناهندگان نصیرباغ نزدیک پیشاور رفتند. می گفت اونجا به بدی بعضی اردوگاه های دیگه نبود. حتی می شه گفت یه زمانی یه جور اردوگاه نمونه بود که غرب می خواست با اون نشون بده فقط به افغانستان سلاح سرازیر نمی کنه. در واقع یه جور نمایش سیاسی بود. بعدش هم که می دونی شوروی چند پاره شد و غرب هم غیبش زد. حالا اون اردوگاه پر از چادرها و گندابه. وقتی ما رسیدیم به اردوگاه چند تا چوب و یه ورقه کرباس دادن دستمونو گفتن برای خودتون چادر بزنین. اردوگاه پر بود از آدمایی که زخمی بودن و بچه های نزار و مریضی که با پیت حلبی آب می بردن و برای روشن کردن آتیش مدفوع سگ جمع می کردن. کیسه های آردی که بین پناهنده ها پخش می شد، حتی یه قرص نون هم نمی شد باش بخت. خیلی ها از مریضی و عفونت زخمشون مردن. لیلا، من شاهد خاک کردن بچه های زیادی بودم که از گرسنگی و سل مردن. بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد. پدرم نتونست اون زمستون دوام بیاره. توی خواب مرد. همون زمستون، مادرم هم سینه پهلو کرد، اما با تلاش دکتری که یه فولکس واگن رو تبدیل به درمانگاه سیار کرده بود، نجات پیدا کرد. اون سال با خودم عهد بستم که زمستون دیگه اونجا نباشم. یه وقتایی یه وانت استیشن به اردوگاه می اومد و پسرای جوان رو برای کار می برد. ولی منو به خاطر پام قبول نمی کردن. یه روز، پاییز سال 93، یه مغازه‌دار، به ازای بردن یک کت چرمی به لاهور به هم پولی پیشنهاد کرد. باهاش میشد اجاره یه دو ماهی یه آپارتمان توی لاهور رو پرداخت کرد. مغازه‌دار بلیت اتوبوسی به هم داد و یه آدرس برای تحویل کت. تهدیدم کرد اگر گیر بیفتم و حرفی بزنم میره سر وقت مادرم. اما کار حتی به سوار شدن اتوبوس هم نرسید. پلیس درز کت رو با چاقو پاره کرد و هر چی بود ریخت کف خیابون. طارق سکوت کرد. لیلا پرسید: خب بعدش چی؟ و طارق با نگاهی شرمسار گفت: بعد از زندانی شدنم مادر سه بار به دیدنم اومد. اما نتونست منو ببینه. بعد هم که دیگه نیومد. فهمیدم مرده. طارق از سالهایی که در زندان بود حرف زیادی نزد. اما لیلا از نگاهش می‌خواند در آنجا خفت و خاری زیاد دیده. طارق گفت: اوایل زمستون سال 2000 آزاد شدم. در واقع شانس آوردم. چون قاضی پرونده من نیمه افغان بود و شایدم به هم رحم کرد. نمی‌دونم. به هر حال بختم گفت و راحت اومدم بیرون. یکی از همسلولی‌ها شماره و آدرس برادرش سعید رو به هم داد که توی پاکستان یه هتل کوچیک داشت. یه هتل برای پذیرایی از جهانگردا که تو همون نگاه اول عاشق شدم. چند تا کلبه کرکره‌دار وسط درختای کاج. توی یه منطقه خشک و سرد که دود از سر بخاری‌هاشون به هوا می‌رفت. من شدم کارگر و دربون اونجا. از همون ماه اول جا و نهار مجانی بهم داد و من موندگار شدم. لیلا با تأسف گفت: من حتی اگر یه درصد فکر می کردم زنده باشی، محال بود زن رشید بشم. طارق با لحن ملایم گفت: اما تو مجبور نبودی این کارو بکنی لیلا. لیلا گفت: چرا؟ بودم. دلیل مهمی برای این کار داشتم. چیزی هست که باید بدونی. در طبقه بالا در اتاق مریم زلمای آرام و قرار نداشت. توپش را محکم به دیوار و کف زمین می‌کوبید. مریم از او خواست آرام بنشیند و با ماشین کوکیش بازی کند. اما زلمای هیچ وقت به حرفهای مریم اهمیتی نمی‌داد. نگاه پرکینه‌ای به مریم کرد و پرسید:
این مرد کیه؟ دوستش ندارم.
مریم خواست بگوید او همبازی دوران کودکی لیلا بوده و با هم بزرگ شدند. اما زلمای باز توپش را محکم به در و دیوار و زمین کوبید. توپش غلطید و زیر گنج رفت. مریم توپ را بیرون آورد. اما زلمای قشقرق را انداخت و گریه سر داد و گفت:
این توپ من نیست. توپی که بابا جونم برام خریده کجاست؟ این توپ من نیست.
مریم بغلش کرد. خواست آرامش کند. اما زلمای شروع کرد به مشت زدن به سر و صورت مریم و آنقدر جیغ کشید تا لیلا ناچار شد از پلکان بالا بیاید و بغلش کند، تابش بدهد و اشکایش را از روی گونه هایش پاک کند. مریم تازه فهمید چرا روزی که همراه رشید برای تلفن کردن رفته بود، دربان هتل آنقدر در نظرش آشنا بود. فکر کرد رشید برای دروغ گفتن درباره مرگ طارق چقدر باید به او پول داده باشد. دربان هتل نقش تاجر را بازی کرده بود تا رشید بتواند لیلا را به شنگ آورد. زلمای سر شام گفت:
بابا جون، مامان یه دوست تازه پیدا کرده.
رشید با دهان پر گفت: اه، چه خوب، چه جوری هست؟ مریم و لیلا نگاهی به هم کردند. زلمای به رشید تکیه داد و ادامه داد:
یه آقاس، یه پاشم میلنگه.
رشید سرش را بلند کرد و به لیلا زور زد. مریم گفت: فقط برای دیدار اومده بود. رشید انگشتش را بالا برد و فریاد زد: تو خفه شو. و به لیلا گفت: اومد اینجا؟ تو خونه من؟ با پسر من اینجا بوده؟ زلمای گفت:
نه بابا جون، من طبقه بالا بودم با مریم بازی می کردم.
رشید غرشی کرد و گفت: چرا خفه شدی؟ لیلا با صدای لرزان جواب داد: تو هم به من دروغ گفتی. می دونستی اگه می دونستم زنده است از اینجا می رفتم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی را در برنامه آینده تقدیمتان خواهیم کرد. تا آن زمان، بدرود.